أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. کلام در این فرمایش صاحب الروه بود، فرمود اگر کسی با آب غصبی وضو بگیرد یا در ظرف غصبی که آب مباح است ولو رمسم وضو بگیرد، در صورتی که جاهل بوده باشد به غصبیت الماء یا جاهل بوده باشد به غصبیت الاناء، وضوش صحیح است. اینما یحکم به بطلان الوضو، در صورتی که علم داشته باشد و تعمد و عمد داشته باشد، و الا اگر غصب یادش رفت در ظرف اول ما تعمد نداشت، باز صحیح است. بعد فرمود فرقی نمی کند ما بین جهل به موضوع و غفلت از موضوع یا غفلت از حکم. اگر جاهل قاصر بوده باشد در اون صورت باز وضوعش صحیح است، و اما در جاهل المقصر که یاد نگرفته است حرمت تصرف فی الملک الغیر را تقصیرن وضو بگیرد، وضوش صحیح است اذا حصل منه قصد القربه. عرض کردیم این فرمایش ایشان غیر از این تکیه اخیری، اون تکیه اخیری چه اجر مقصر باشد باز صحیح است، این را قبول ندارند مشهور و میگویند چون که جاهل مقصر است مجمع مبغوزن علی الشارع موجود می شود، و این شخص قصد قربت بکند فعل مقرب نیست و در عبادت باید فعل مقرب بوده باشد. و اون تیچه های بعدی همون مسلک مشهور است که مشهور یه بابی را ذکر کردند برای تزاحم و یه بابی را ذکر کردند برای تعارض دلیلین، و ملتزم شدند که باب الاجتماع الامر و نهی علل قول بالامتناع و علل قول بالجواز از باب تزاحم است نه از باب تعارض. یعنی هم ملاک وجوب موجود است در وضوء بماء غصبی، هم ملاک حرمت الغصب موجود است، حرمت الغصب. منتها خطاب تحریم را مقدم می کنیم بر اون خطاب. چرا؟ برای اینکه وضوحی را ذکر کردند، وقتی که این حرمت از فعالیت افتاد، از فعلیت افتاد و اتیان به مجمع مبغوز علی المولا واقع نشد، کما فی صورت الغفلت عن الغصب، یا فی صورت احتمال غصبیت، ولیکن شبهه موضوعی است، فحص لازم نیست، شارع ترخیص داده است به استصحاب عدم کونه ملک الغیر یا به کل شیء نشم با حلال، شارع ترخیص داده است، فعل مبغوزن علی الشارع واقع نمی شود. اون ملاک وجوب هست، مصلحت ملاک واجب، قصد تقرب هم حاصل شده است، فعلا مقرب است، چون مبغوز واقع نمی شود. در موارد جهل به حکم قصورن باز فعل مبغوز واقع نمی شود، چون جهلش جهل قصوری است. بدون جهت در اون فعل ملاک واجب هست و فعل مبغوزن لشارع واقع نمی شود، پس صحیح است. بدون جهت است که در جاهل مقصر، در جاهل به حکم، چون فحص لازم است، تعلم لازم است، یاد نگرفته، چون فعل مبغوزن واقع می شود، لشاره اشکال کردن به صاحب الوبر قصد تقربم بکند فایده ای ندارد، چون فعل مبغوز است. ولیکن می دانید این حرف مشهور مبتنی بر این است چه ما احراز کنیم در این مجمع ملاک وضوع واجبی هست، مثل اونجاهایی که به ماه مباح گرفته می شود. همون ملاکی که در سایر جاها در وضوع هست و موجب می شود وضوع صلات مصلحت دار بشود، در وضوع به ماء مغصوب هم همون ملاک در وضوع هست، در ناحیه ملاک الوضوع قصوری نیست. انما الکلام اون مفسده حرمت و ملاک حرمت است، چون جا اون ملاک قوی است و او ترجیح داده شده است، او نمی گذارد فعل واقع بشود مقربن، فعل مبغوزن واقع می شود. وقتی چه حرمت از کار افتاد للزهله و غفله و فعل مبغوزن واقع نشود، اون ملاک واجب با قصد قربت وقتی چه حاصل شد، معمور به اونی که شرط در باب صلات است تمام بشود. مشهور به این ملتزمند کما ذکرنا در دیروز صاحب کفایه و غیر صاحب کفایه در باب اجتماعال امر و نهی تنبیهی دارند که در آن تنبیه متعرض شدند در مجمع بنا انقلل قول بالامتناع اول اجتماع. ملاک دوتا تکلیف هست، ملاک واجب و ملاک حرام هر دوتا موجود است. یکی اگر نتوانست تأثیر بکند اون دیگری تأثیر می کند. ملاک واجب چه مازه کرنا؟ خب اون وقت این اشکال پیش میاد که خب این ملاک را ما از کجا کشف کرده ای؟ در درست توجه کنید، میگویم اینها اساس است. اون مواردی که ترکیب انضمامی است اونجا بله کشف ملاک می شود، چون تکلیف می شود دوتا تکلیف من دال آنه به ترتب، یا تکلیف آنه به ترتب می شود دوتا، یا ترخیص در تطبیق آنه به ترتب می شود که مازه چلنا. از اون دو تکلیف آنه به ترتب که شارع می گوید غصب نکن، آب را به پشت بام مردم نریز، ولیکن اگر ریختی وضو باید بگیری، اگر عصیان کردی ریختی وضو بگیری، یا اگر وضو گرفتی عیب ندارد ترخیص هست چون وضو را بگیری. چون که ترخیص علی نحو ترتب ممکن است، امر ممکن است، چشم ملاک میکنیم که بله این وضو هم ملاک را دارد. همان وضویی که انسان در خونه خودش کنار باغچه خودش میگیرد، همان ملاک را که دارد، این وضو هم همان ملاک را دارد. و اما بنا در اون مواردی که ترکیب اتحادی است، مثل وضو به ماء مغصوب یا وضو گرفتن به نحو رمز، ما از کجا کشف کنیم این شخصی که وضو میگیرد در اینجا این به ماء غصبی، ولو در حال جهل که احتمال میداد وباح باشد، احتمال میداد غصب باشد، از کجا بدانیم که این وضوعی چه هست، این وضوع ملاک را دارد؟ خب علم غیب چه نداریم ما، کاشف از ملاک پیش ما امر است. وقتی که در موارد ترکیب اتحادی امر به او ممکن نشد، ترخیص در تطبیق ممکن نشد، ولو به نحو ترتب ممکن نشد، ما از کجا چشم میکنیم ملاک را؟ مفروض این است تعلق امر و نهی، چه نهی منجز بشود چه منجز نشود، انسان چون نمیداند این غصب است، احتمال میداد غصب است، در جایی که این مایه در واقع ملک الغیر بوده باشد آب و صاحبش راضی نباشد که من احتمالش را هم میدهم، شارع لا یحل مال امر مسلم را گرفته، حکم واقعیش حرمت است. حکم واقعی با تعلق ترخیص در تطبیق یا امری به این وجود جمع نمی شود، چون چی ترکیبش دادی است. این مایی که مائم و غصبی است و مالکش راضی نیست و تصرف در او حرام است، واقعا شارع بگوید برای این چی این وضو را بگیر الان هم به تردد، ولو اگر ظاهل شدی بگیر. این معناش عبارت از این است که اونی که در واقع نهی دارد به او امر می کند. این نمی شود بدون جهت حتی قائلین بالامتناع که مثل مرحوم آخوند و دیگران هستند می جن خطاب نهی مجمع را از تحت متعلق و تکلیف تکلیف وجوبی خارج می کند، ملتزم می شوند که با وجود این که اون مجمع این وجو را نمی جیرد معزالش در این مجمع ملاک است. خب می جیم از کجا چشم می کنید ملاک است؟ وقتی چون امر را مقید شردید متعلقش را به نحوی که وجو در قاب آب غصبی را نجریرد، چون که امر نهی جمع نمی شود، امر با نهی واقعی جمع نمی شود، وقتی که متعلق تکلیف را مقید شردید و این مجمع از اون متعلق خارج شد، امر ترخیص در تطبیق نبود، امر به این مجمع نبود، از کجا چشم می کنی که ملاک موجود است؟ وقتی چه ماده امر ندارد، وقتی چه وجوب ندارد، ترخیص در تطبیق ندارد، چشم ملاک نمی کند. این به قرینه اینچه به قرینه تکلیف چشم ملاک می شود. چون چه مولا وقتی چه به فعلی امر کرد، می دانیم مولای ما حکیم است، قطره امر نمی کند، خلاف مصلحت امر نمی کند، چشم می کنیم در متعلقش مصلحت است. وقتی چه متعلق مقید شد و این را نگرفتیم وضو را، به غیر این وضو متعلق تکلیف شد یا متعلق ترخیص در تطبیق شد، از کجا چشم می کنیم چه ملاک دارد؟ فرق بین دو چشم ظاهر ما ندارد، ما ملاکات واقعی را چه نمی دانیم، بدون جهت احتمال می دیم لااقل نه ملاک نداشته باشد. بدون جهت در ما نحنفی اگر ظاهل بود به این جمعای غصب است، ظاهل بود چه احتمال میداد غصب باشد، به کل شیئین حلال یا به استصحاب عدم کونی ملچل غیر وضو گرفت، با احتمال ها چه انشاءالله مال غیر نیست، شارع ترخیص داده است در مقام ظاهر، وضو گرفت، بعد معلوم شد که این وضو به این آب از تحت تعلق امر به وضو خارج شده بود، چه زورا چون مزهد بکنی؟ متعلق تکلیف مقید بود به غیر این وضو، ترخیص در تطبیق مقید بود به غیر این وضو، چه زورا چون مزهد بکنی؟ بدون جهت نهی به وضو دهل واقعی با اون امر جمع نمی شود، نه نهی منجز جمع نمی شود با امر واقعی. خود این را مرحوم آخوند در چپایم در یکی از تنبیهات تصریح دارد که خود نهی به شیء فعلی باشد ولو منجز نبوده باشد، با امر به اون شیء ولو به عنوان سازگار نیست. رو این مسلک است، وقتی چه در جاهل به موضوع چه احتمال می دهد این مال ما غصب بوده باشد، نهی واقعی دارد و متعلق امر مقید شده است به غیر این، راهی به حکم صحت نیست. بله اگر شخص غافل بشود از این جن غصب است، اصل اعتقادش این است که ماهم باید احتمال غصب را نمیدهد، بله او صحیح است میزوش. چرا؟ چون جو غافل به موضوع تکلیف ندارد، تکلیف غافل منجن نیست، نهی فعلی غافل را منجن نیست، غافل قابل تکلیف نیست، مثل نائم است قابل تکلیف نیست در حال نو. بدون جهت نهی ساقط است، نهی که ساقط شد اطلاق امر میگیرد این مزورا، چون که اونی که مقید اطلاق متعلق و تکلیف بود نهی بود، وقتی که نهی حقیقتا و واقعا مرتفع شد به واسطه غفلت، چون که غافل قابل تکلیف نیست، خب اطلاق امر میگیرد و من هنا اگر کسی قائل شد به امتناع استعمال امر و نه در مواردی که ترکیب اتحادی است کمان که باید انسان قائل بشود کما قررنا در بحث استماع امر نه در این موارد باید تفصیل بدهد ما بین جاهل به معنی شاک و ما بین جاهل یعنی به معنی الغافل اگر چون که جهل خلاف العلم است اگر جاهل شاک بوده باشد نه او تکلیف واقعی دارد تکلیف واقعیش به غرض این است که احتیاط کند احتیاطش ازن است اون تکلیف و نهی واقعی با امر به اون فعل ضمن نمی شود اون محکوم به بطلان است اون که علم به ملاک نداریم صحت عمل یا امر می خواهد چی ندارد ترخیص به تطبیق دارد چی ندارد یا علم به ملاک دار می خواهد به قول مرحوم آخون چی من چی نمی دان بدون ذات محکوم به بطلان است فرق است ما بین غافل و جاهل به معنی شاک اون کسی که غافل است یا ناسی است ناسی هم در حال نسیان غافل است ناسی هم در حال نسیان غافل است چون ناسی را نمی شود در حال نسیان بله تکلیف کرد اون هم همین زور است کسی قسم این که این مدرسه ما تول فرض کنید آبش موقوف به خواسته بر طلابشه یادش رفته بود هیچ تو ذهنش نبود رفت ویزو گرفت از در خارج می شد یادش افتاد ویزوش صحیحه برو نمازت را بخواب چرا؟ چون جی نهی ندارد بله نگو وقتی چه نشد نهی ملاک کشف نمی شود عرض می کنم از کجا علم غیب پیدا کردید بله نه امتنان به نحو امتنان به نحو نسوان می شیم ملاک به نحو مقتضی باشد فرق لکن لولا نشکن لا امتی لامر تامن بسواک ملاک به نحو مقتضی است مانیتی در بین نیست اینی چه گفتند این حرف را چه در این موارد ملاک موجود است مرادشون اگر ملاک تام باشد درست نیست چه میجد ملاک تام موجود است چه به نحوی چه مانع در پیش است نه نیست شاید به نحوی چیز بوده باشد که لولا ان اشک کلام امتی لامر تامن بسواک بدون جهت در ما نحن فیه چه از در ما نحن فیه اگر بخواهیم بگوییم چه این فعلی که در ما نحن فیه یا می شود امر دارد ترخیص در تطبیق دارد چه ندارد اگر می گویید ملاک و محبوبیت غالبه ای دارد تامه ای دارد این را همچه نمی دانید وقتی که نمیدانیم از کجا حکم صحت بکنیم بخلاف فرض الغفلت در فرض الغفلت میتوانیم چون نهی نیست تمسک به اطلاق متعلق و تکلیف میکنیم تمسک به اطلاق و ترخیص به تطبیق میکنیم و میگیم ملاک موجود است یک نکته را متوجه باشید و آن این است که اگر شخص جاهل قاصر بوده باشد شخص جاهل قاصر بوده باشد ساحل قاصر تارتن غافل است چماز شرنا توجه کردی اون ساحل قاصر مثل غافل است همون قابل تکلیف نیست اون هم حکم به صحت می شود عملش و اما اجر ساحل ساحل غافل محتمل بوده باشد نمی تواند یاد بگیرد ولانچه احتمال می داد غصب احرام بوده باشد نه الکلام الکلام نهی در واقع موجود است ولو معذور است در حقش کل شیئین رو فهن متمال آیلمون زاریست ولیکن نهی واقعی هست نهی واقعی با صحت زم نمی شود نکته ای که می خواهم عرض کنم خدمت شما اینه بعض فقهایی که بله توجه کردید بعض فقهای ما بله تقیید کردن ناسی را به غیر الغاصب ما گفتیم در صورتی که غاصب بله ناس شخص ناسی غصب بوده باشد یا ناسی حکم بوده باشد حکم الغصب نسیان کرده باشد اون ناسی عملش صحیح است بیزوش صحیح است چرا چون نهی نداره ناسی داخل غافل است و قابل تکلیف نیست تقیید فرمودند جماعت کثیره ای از فقهای ما به این چه این ناسیه به موضوعی چه از ناسیه به موضوع چه ناسیه به غصبه است خود غاصب نبوده باشد و الا کسی ما دیگری را بل غصب شرده آورده یا اینا کسی را غصب شرده است توجه کردید آورده تو خونش بعد از مدت یادش رفت که این مال غصبی است آب توش بود ارتماسن ویزو گرفت توجه کردید در اون غصب گفتن ویزو محکوم به بطلان است چرا سرش این است که ما ولو میگوییم که ناسی غافل است تکلیف ندارد در حال غفلت ولیکن اگر ناسی غافل بوده باشد این نسیان این مرفوع نیست رفع امتی مستر رو علیه و مستر رو علیه بله و نسیان غاصب مرفوع نیست او مؤاخذ است با اون غصبی چه می کند ولو در حال غفلت سرا بران چون وقتی چه مال را می گرفت مکلف به ردش بود شار اگر بخواهد این حرمت را بعد از عروض نسیان بردارد این خلاف امتنان بر مالک است بر مالک المال است بدون جهت در این مواردی چه هست حدیث رفع حکومتی ندارد و مقتضای این که لا تغصب اون وقتی که ملتفت بود غصب است و میدونست غصب را اون وقت مکلف بود که نسخ نه غصب بکند در اینا اخزن نه تصرف بکند در اینا امساکن توجه کردید نه تصرف بکند ردن الان که کاسه را برمی جرداند در حال رد اون تصرفش امرامه چون چه غصب است منتها عقل میگوید من باب اقل المحصوره چه یا بدبخت اقلن محصور اقل را مرتجب بشو چه رد بکن مال الغیر است تصرف در او عدوانی بوده است بدون جهت بگاهن هم ناسی بوده باشد اون نهی اولی می اقتضا می کرد همه اینها را ترک بکند ولیکن بخلاف کسی که مثل اون مثال زدم خودش غاصب نیست بل وارد مدرسه شد مدرسه موقوفه به خیال این آب هم که وقف آم است ویزو گرفت بد یادش افتاد او نه امتنان است برای او رفع نسیان امتنان است و خلاف امتنان هم نیست کما ذکرنا سرش اینه و این بحثش هم در مسئله فیما بعد خواهد آمد بدون جهت در ما نحن فیه باید تفصیل داد در باب اجتماع هم نه ترکیب اگر اتحادی باشد ترکیب اگر انضمامی است مع العلم و العمدم ویزو صحیح است چون که ترتبا تأمر به ویزو و ترخیص دارد در موارد ترکیب انضمامی و اما در مواردی که ترکیب اتحادی بوده باشد عمل محکوم به بطلان است الا در صورتی که نهی ساقط بشود سقوط هم واقعی که هم سقوطی که مبغوضیتش هم ساقط بشود در اون توسط در دار مغصوبه یا در رد مغصوب غاصب و امساک غاصب نسیانم ولو نهی ساقط است ولی چه مبغوضیت هست چون که متعلق نهی اولی بود در جایی که مبغوضیت فعلی ساقط بشود و نهی ساقط بشود اون عیب ندارد اطلاق امر میگیرد و حکم به صحت میشود ولی چه بلا رکوعه و بلا سجود علی الارض بلی ایما شیخنا اون وقت اتحاد وجودی پیدا نمی کند سجود اختیاری اتحاد با غصب دارد یا رکوع اختیاری بنابراین قولی که هوی داخل رکوست مقبم رکوست و اما اونهای چین را گفتند در آخر الوقت حال الخروج بیل ایما نماز بخواند اونها این زور فتوا دادند شما هم انشاءالله همین زور فتوا خواهید داد و دیگر تصرف نیست اونی چه گفتم با رکوع و سجود اختیاری اونزایی چه مضطر به غصب بشود لا به سوء اختیار بعضی های مل اون گرفتن من شخص محترم را در حبس کردن مضطر رس به در ملک غیر حبس کردن اونجا نماز را با نوشیدن با اون رکوع و سجود حسابی بخوانند، چون که نهی ساقط است. حرمت الغصب در باره اش نیست، اون وقت نماز را همین زور میخوانند. و اما در مواردی که توسط در دار مغصوب است، نهی ساقط نیست، به اختیار خودش را داخل دار غصبی کرده است، اونجا نماز هم بخواند باید نمازی بخواند، چون که لا تسکت به حال که اتحاد وجودی با غصب نداشته باشد. اونی که متحد با غصب است در نماز، اون سجود اختیاری است. یکی هم رکوع علا قول بر این که هوی که تصرف در فضاست داخل رکوست، مقوم رکوست. بعضی ها بله گفتن اونی که رکوع واجب است، اون هیئت خاصه است که به نحوی که انسان خم بوده باشد، این رکوست. هوی مقدمشه، خود رکوع نیست. ولیکن جماعتی گفتن که نه، اون هوی هم مقوم رکوست، و الا اگر انسان از زمین پاشد به اون حد رکوع نمیشه. رکوع اون وقتی است که بله هوی از قیام بکنند. بنابراین بر این با رکوع هم اتحاد پیدا میکنند. اونهایی که میگن این زور است، میگه به رکوع و سجود به هر دوتا ایما بکنند. و اما اونهایی که میگویند هوی داخل رکوع نیست، رکوع همون هیئت خاصه است، اونها میگویند سجودش را به ایما بکنند. این و حرف صحیح میگویند پیش اربابشون. بله در ما نحن فیه علی هذا الاساس که هست، در ما نحن فیه ملخص الکلام، ما بین الزاهل و الغافل، فر گذاشتیم در باب اجتماع نه، اونزایش ترکیب اتحادی بوده باشد و در غفلت هم فرق نمی کند، غفلت از موضوع بشود یا غفلت از حکم بشود. غفلت از حکم هم تکلیف در غافل از حکم هم تکلیف در حق در حقش نیست، تکلیف زیگ ذاتی دارد، ذاتن زیگ است، به غافل متوجه نمی شود. علا ما هو در بابش مقرر است. بعد صاحب الور و قدس الله نفسه شریف یه مسئله دیگری را در ما نحن فی عنوان می فرماید. اون مسئله دیگر این است که کسی وضو گرفت به آب غصبی و ملتفت نبود، غافل بود، غافل بود به آب وضو. بله فرض کنید شروع کرد وضو گرفتن، آب غصبی دو تا کاسه بود، بله گرفت با یکی وضو گرفتن، صورتش را شسته بود، دست راستش را هم شسته بود، یه کسی رسید گفت فلان فلان چی کردی؟ این آب من از زحمت کشیدم آوردم، این مباح است، آب مباح نیست، من اینها را حیازت کردم، اینقدر راه رفتم اینها را جمع کردم. خب این در اثناء غسل بله ملتفت شد بر این جیم، بله وضو، بله به ماء الغیر است، به ماء غصبی است. خب یه کسی دیگه رو اون بزای کاسه داشت، او گذاشت گفت بابا با این وضو بگیر. خب این وضوش را استیناف کند یا از اونجا بقیهش را بگیرد. بنا ان علی ما ذکرنا، چون جه غافل است. نه اون وضوهاش صحیحه، چون جونها حرمت نداشت، غافل بود از غسل. غسل الوجه و الید صحیح است، ید الیمنا، ید یسرا را باید با این آب مباح بشورد، بعد هم مسح کند. اون کسانی که مثل مسلک مرحوم آخوند و مشهور و سید رضی و سید یزدی قدس الله سره مسلک مشهور را دارم، میگوید اگر شاکم بوده باشد همین زور است، چون جنها ما بین زاهل به من شاک و غافل فرق نگذاشتن. بدون جهت میگوید که نه، استیناف واجب نیست. اگر در اثناء التفات پیدا کرد، ظاهر التفات فرض غفلت است، اگر مرادش از التفات عالم شد او را هم بوده باشد، توجه شردید تذکر نباشد، هر دو مراد بوده باشد، این مبتنی بر مسلک مشهور است، و الا بنابر مازه چرنا این در غافل صحیح است. خب وضوش را تمام کرد با اون آب، غافل بود، در دست صفش را هم جست، میخواست سرش را مسح کند، اون بله مرد رسید که فلان فلان چی کردی؟ مال من از زحمت کشیدم، هیچ راضی نبودم به یک قطرهشم، راضی هم نمیشم و راضی هم نخواهم بود، توجه کردی؟ خب الان این غسل کرده مانده مسحش تزور، ایشان میفرماید ایبی ندارد مسح کند، او داد هم بزند دیگر لازم نیست دوباره استیناف کند. غسل ها درست است، غسل الوجه و الیدین درست است، توجه کردید مسحش را بکند. این را میفرماید کسی عمدن و متعمدن، هم توجه کردید در ذیل مثلا میگوید عمدن و متعمدن با آب غسلی وضو گرفت. خب بعد فکر شد من که دیوانه نیستم که وضو به آب غسلی باطل است، تمامی علما نوشتن این وضو را دست کشید، آب مباح پیدا کرد میخواد وضو بگیرد. این آبهایی که اول از آب غسلی در یدش بانده میگه پاک کردن اونها واجب نیست، با همون با اون تری اعضاش به ماء غسلی اگر وضو را استیناف بکند وضو صحیح است. یه احتیاط استحبابی هم داره، نظیر این مسئله را در لباس نجس ایشان در لباس مسلی بیان فرمودن، میگه کسی لباسش نجس بود برد با آب غسلی شست، اون آب غسلی وقتی چی شست، آب غسلی اگر خشک شده باشد که بلا اشکال وضوش صحیحه، نمازش صحیحه، و اما اگر همون تر است همونزا شست با آب غسلی همین زور پوشید الله اکبر شروع به نماز کرد، ایشان میفرماید نمازش صحیح. اون تری آنزا ولو به غصب است توجه کردید میگوید مانع از صحت صلات نیست. اینها مبتنی بر این است، میگه وقتی که انسان غسل الوجه و الیدین را تمام کرد این تری که در اعضاش میماند این که مال نیست، کسی اگر بجد من این تری را میفروشم میگن این اول ما خلق اللهش توجه کردید به هم خورده است، سیمهاش به هم خورده است، ببرید به اون زایی که بردنیست، مالیت چی ندارد. یه وقت شیعی مالیت دارد مالیت ندارد ولیکن ملکیت دارد، مثلا فرض کنید یه مشت جزی که در خانه شخصی آوردن جز مالیت دارد، اما کسی یه مش برداشت یه مش مالیت ندارد ولیکن ملک الغیر است. کما این که تصرف در مال الغیر حرام است، لا یحل مال مسلم الا بطیبت نفسه، تصرف در ملک غیر هم جایز نیست، ظلم عدوان بر غیر ولو در ملکش جایز نیست. فرق مال با ملک این است، اگر مال را از غیر تلف کرد ضامن بدلش است مثل قیمه، در مواردی که تصرف در ملک الغیر کرد ملک الغیر کرد مال نبود، مال اگر ملک موجود است باید برگرداند، تلفش زمان ندارد چون مالیت ندارد، زمان در موارد مالیت است زمان به بدل، فرقشان اینه. ایشان که ان این زور میگوید میگوید در ما نهنفی این تری در ما نهنفی مالیت ندارد و اون این که مال و ملک الغیر بود او تلف شده است، ملک الغیر تلف شده است، این رطوبت نگویی که این ملک غیر است، میگوید نه اعتبار ملکیت نمیشود ملک الغیر چون این قابل رد نیست، خودش قابل رد نیست، در جایی که شی قابل رد نبوده باشد چند نه این اعتبار ملکیت نمیشود، بدون زیاد ملک کسی نیست، تصرفی در این رطوبت یعنی این رطوبت را به سر مسیح بردن یا به رزلین بردن تصرفی در مال و ملک غیر نیست، توجه کردید بدون زیاد عیبی ندارد. اونجا هم اون صحابی که شسته از شستنش حرام بود ولیکن الان رطوبت از رطوبت مالیت و ملکیت ندارد. و من هنا اشکال کردند به مرحوم سید ولی یزدی، این قابل رد نبودن شیر از ملکیت نمی اندازد. خب انسان فرض کنید یه انگشتر شخصی را مال فرض کنیم ملکم فرض می کنیم، یه انگشتر شخصی را برد تو یه چاهی انداخت تو دریا انداخت که دیگر در نمیاد قابل رد نیست، او از ملچه بودنش خارج نمی شود، ملچشه مدام ملچش را چیزی که از به دریا انداخته تلف کرده است، یا سنجی را از در از ملچ کسی از خانه در خانه کسی برداشت انداخت یه طوری چاه عمیقی چه نمی شود در آورد، اون سنج از ملچه او خارج نمی شود. انسان خیوط را داد به خیاط، صوبش را داد به خیاط، توجه کردی؟ و یه خیوطی هم داد چه با این نخها بدوست، نخهای تازه در آمده است، اون خیاط هم با آنها دوخت، توجه کردید؟ یا خودش با آنها دوخت. خیوط غصبی بود، در اون صبح نمیتواند نماز بخواند. خود مرحوم سید هم توجه کردید در لباس مصلی اونجا بر کلامی دارد که مثل اینجا خودش هم تجویز نمی کند صلات در این صبح را، ولو ظاهر کلامش این است که خیوط اگر قابل رد بوده باشد بعد الفتح، ولو خیط قابل رد است، اونجا جایز نیست. و اما در صورتی که قابل رد نباشد مثل این رطوبت از عیب ندارد. جماعتی هم اونجا گفتند که قابل رد باشد خیوط یا نه، این تصرفی در ملک الغیر است، از ملکیت الغیر ساقط نمی شود و تصرفی در ملک الغیر جایز نیست. اگر شکم کردیم به قول آقای حکیم در مستمزج فرمودن اعلی الله مقامه، شکم کردیم که این زور استعمال از ملکیت خارج می کند این رطوبت ید را یا نه، چه قابل رد نیست، استصحاب بقای ملکیت هست، ولیکن ظاهر این است که این اشکال درست نیست. اجمالش را می گویم سنجه تو ذهنتون باشد. ما همین زور میگیم ملچ است، ملچ الغیر است، ولیکن چرا حرام است در ملچ الغیری که مالیت ندارد؟ چرا حرام است؟ چون که ظلم و عدوان است دیگه. خب تصرف در این تعریض ظلم و عدوان نیست، ظلم و عدوان در استعمال آب بود در غسل، و این تصرف در این خب چیکار بکنم دستم تره دیگه، من راضی نیستم ماسک کنی. خب راضی نباش، مثل این کسی در کوچه نشسته است زیر سایه و تکیه کرده به دیوار مردی، به دیوار هم مثلا صاحب خونه، صاحب خونه در روا میکند میگه من راضی نیستم به دیوار من تکیه کنه، میگه بابا برو، راضی نباش، تکیه کرده نشهی به نداره، چون این ظلم و عدوان نیست. عرفن این را ظلم و عدوان نمیگویند، تک اون تصرفی حرام است، یا تصرفی در ملچه بشوند، تصرفی در ملک الغیر بکنند، تصرفی در ملک، یا تصرفی بکنند چه اون تصرف عدوان علل مالش فی الملک حساب بشود. و اما وقتی چه هیچ کدام تصرف را ندارد، تصرف انتفاع به ملک الغیر است، این انتفاع به ملک الغیر است، به ملک الغیر منتفع می شود، مثل اون انتفاع به سایه دیوار مردم، تکیه کردن به دیوار مردم، دلیلی بر حرمتش نداریم. مدعایی نیست که ملک الغیر نیست تا شما بگید استصاب دارد، استصاب شبهه حکمیه است، ساری نمی شود. ملک الغیر هم بوده باشد این تصرف جایز است، چرا؟ چون که دلیلی بر حرمت این تصرف نیست، اطلاق امر به مس می گیرد این مس را. انشاءالله بقیه مسئله تمام نشد ها، مطالبی هست اون مسئله، انشاءالله امامت، والحمدلله.